ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراه ما هستید در ساعت‌های آخر دوشنبه شب ایران 24 فروردین ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای نیم ساعت آینده شما تهیه کردند. مینا بهارمست در استودیوست و آماده خوندن خبرها و شروع مجله شبانگاهی.
سلام شنوندگان عزیز. وزیر خارجه روسیه میگوید با پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای، منع تحویل موشک‌های S-300 به ایران در این مقطع دیگر ضرورتی ندارد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی لاوروف در بیانیه‌اش گفته است که عدم تحویل این سلاح‌ها اقدامی داوطلبانه و جدا از تحریم‌های سازمان ملل بوده و این سامانه موشکی منحصراً توانایی دفاعی دارد و تهدیدی برای هیچ کشوری در منطقه نیست. این بیانیه ساعتی پس از دستور ولادیمیر پوتین برای لغو ممنوعیت تحویل موشک‌ها به ایران انتشار یافت. خبرگزاری ایتارتاس همچنین به نقل ژنرال یوری یاکوبوف از مقام‌های وزارت دفاع روسیه می‌گوید موشک‌های S-300 دیگر تولید نمی‌شوند، اما تعدادی که با ایران قرارداد آن بسته شده موجود است. وزارت خارجه روسیه نیز اعلام کرده که سرگئی لاوروف و جان کری روز دوشنبه تلفنی در مورد ایران گفتگو کردند. سخنگوی کاخ سفید میگوید جان کری در گفتگوی تلفنی روز دوشنبه با سرگئی لاوروف به صراحت مخالفت آمریکا را با لغو ممنوعیت تحویل موشک‌های S-300 به ایران ابراز کرده است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید به خبرگزاری‌ها گفت این تصمیم میتواند لغو نهایی تحریم‌های ایران را در قالب توافق جامع به خطر بیندازد، چرا که اتحاد و هماهنگی با کشورهای مانند روسیه برای به سرانجام رسیدن مذاکرات اساسی است. سخنگوی کاخ سفید گفت تصمیم روسیه به آغاز مبادله کالاهای این کشور در مقابل نفت ایران هم مایه نگرانی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اعلام کرده است که کارشناسان آن و ایران روز چهارشنبه در تهران درباره مسائل فنی بار دیگر گفتگو خواهند کرد. ایران و آژانس بر سر اجرای برنامه اقدام مشترک جامع توافق کردند و آژانس تصدیق کرده که ایران موارد زیادی از آن را اجرا کرده، اما میگوید که ایران هنوز به دو سوال آژانس در زمینه فعالیت‌های احتمالی نظامی هسته‌ای‌اش پاسخ نداده است. مسئولیت راستی آزمایی اجرای تعهدات ایران در توافق نهایی با گروه 5 به علاوه 1 بر عهده آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید به پاکستان و افغانستان پیشنهاد مقابله مشترک با تروریست‌ها را در داخل این کشورها دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رحمانی فضلی روز دوشنبه در تهران گفت امنیت مرزهای شرق و جنوب شرقی ایران به طور کلی با سپاه پاسداران است، اما وزارت کشور هم مسئولیت‌هایی دارد و میتواند در بازرسی‌ها کمک کند، ولی کشورهای منطقه از جمله پاکستان و افغانستان به صراحت گفتند که قادر به حفظ امنیت مرزهای خود نیستند. آقای رحمانی فضلی افزود ما هم با آنها پیشنهاد دادیم که در عملیاتی مشترک بخشی از امنیت داخلی آنها را بپذیریم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیشنهاد کرده است که دولت جدیدی در یمن تشکیل شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف روز دوشنبه در قزاقستان گفت همانطور که در کنفرانس بن دولتی برای افغانستان شکل گرفت، میتوان در مورد یمن هم چنین کاری را کرد. در کنفرانس بین‌المللی بن که در سال 2001 پس از سقوط حکومت طالبان برگزار شد، شخصیت‌های برجسته افغان با تشکیل دولتی موقت به ریاست حامد کرزای توافق کردند. آقای ظریف همچنین خواستار توقف بمباران عربستان سعودی در یمن شد. عربستان از ادامه حکومت عبدالربوح منصور هادی رئیس جمهوری سابق یمن حمایت می‌کند که به این کشور گریخته و شیعیان حوثی از حمایت ایران برخوردارند. و به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که از امروز دوشنبه به سازمان حج دستور داده شده تا زمانی که ماموران خاطی فرودگاه جده محاکمه و مجازات نشدند، حج عمره متوقف شود.
ممنونم از تو مینا بهارمست بود و خبرهای شنیدید از رادیو فردا، مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. رئیس جمهور روسیه ممنوعیت تحویل سیستم موشکی S-300 را به ایران لغو کرد.
ایران الان حاضر به پذیرش حتی S-300 هم نیست، بلکه مایل هست که نوع پیشرفته تر این موشک به نام S-400 هست رو از روسیه بگیره.
و حفظ تحریم ها علیه ایران در برخی از ایالت های آمریکا. بیشتر میشنوید اگه همراه رادیو فردا بمونید. با گذشت 10 روز از دستیابی ایران و 6 قدرت جهانی به یک تفاهم نظر درباره پارامترهای توافق جامع، مقام‌های ایرانی هر روز با سوال‌های متعدد خبرنگاران در مورد ابعاد این تفاهم مواجه میشن و سعی می‌کنند توضیح بدن. اما این پرسشگری فقط محدود به خبرنگاران نیست. مذاکره کنندگان هم جلساتی رو با کارشناسان و منتقدان مذاکرات برگزار می‌کنند. هانا کاویانی.
محمد جواد ظریف راهی سفری چند روزه به قزاقستان، میزبان پیشین مذاکرات اتمی، اسپانیا، عضو دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد و رئیس کمیته نظارت بر تحریم‌های ایران و پرتغال دیگر کشور عضو اتحادیه اروپا شده است. اما معاونان رئیس دستگاه دیپلماسی روزهای پرکاری را در تهران پشت سر می‌گذارند و سعی در شفافسازی درباره تفاهمی که در لوزان با 6 قدرت جهانی به دست آوردند می‌کنند. از آن جمله مصاحبه 3 ساعته است که حمید بیدی نژاد با نشریه شما، نشریه حزب مؤتلفه اسلامی داشته است. در این گفتگوی چالشی معاون وزیر امور خارجه ایران درباره موضوعات متعددی توضیح داده است، از آن جمله اینکه ایران و 5+1 در صدد دستیابی به یک توافق سیاسی تا 10 تیر ماه هستند که تایید بین المللی آن در شورای امنیت چنین توافقی را از نظر حقوقی الزام آور می‌کند. آقای بعیدی نژاد همچنین توضیح داده است که در صورتی که طرفین تا 10 تیر ماه به توافق جامع و نهایی یا سندی که این روزها در ایران از آن به عنوان برجام یاد می‌شود دستیابند، آن وقت مدتی زمان لازم است تا مقدمات اجرایی شدن چنین توافقی فراهم شود. تقریبا همان فرایندی که پس از توافق اولیه ژنو انجام شد. اینکه توافق به دست می آید، مقدمات اجرایی آن از جمله اعمال محدودیت ها بر برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم ها آغاز می شود و حدود 2 یا 3 هفته بعد از 10 تیر ماه اقدامات ایران به تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی می رسد و آنطور که حمید بعیدی نژاد گفته، تحریم های بین المللی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران نیز در همان روز رفع خواهد شد. اگرچه همه اینها مستلزم این است که ایران و 6 قدرت جهانی بتوانند تا 10 تیر ماه مسائل باقی مانده را برطرف کرده و جزئیات توافق را نهایی کنند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با شبکه العالم با ابراز خوشبینی نسبت به احتمال دستیابی به توافق نهایی گفته است هنوز درباره مسائلی پیرامون دسترسی ها از یک سو و تحریم ها از سوی دیگر مذاکره باید ادامه یابد. آقای صالحی که در ماه‌های اخیر بخش فنی مذاکرات هسته‌ای را با همتای آمریکایی خود پی گرفته بود، درباره تحریم‌ها گفته است که هنوز مسائلی درباره تحریم‌ها وجود دارد که از آن جمله طرف مقابل گفته است که ممکن است نه در چارچوب قطعنامه بلکه به شکلی دیگر برای مدتی تحریم‌های تسلیحاتی پا بر جا بماند. دیگر موضوعی که توسط هر دو مقام ایرانی مطرح شده موضوع تصویب پروتکل الحاقی است. آقایان بعیدی نژاد و صالحی هر دو تاکید کردند که تصویب این پروتکل توسط ایران به معنای اعطای دسترسی به تأسیسات نظامی ایران نخواهد بود، اما در صورتی که شبهه‌ای درباره انجام اقدامات هسته‌ای در این تأسیسات وجود داشته باشد، بنابر پروتکل و در پی موافقت ایران، بازرسان می توانند از اماکن مجاور این تأسیسات نمونه برداری کنند. جزئیاتی که مقام‌های ایرانی در قالب مصاحبه و سخنرانی درباره آنها توضیح می‌دهند، بنابر گفته علی اکبر صالحی همانند همان چیزی است که از سوی آمریکا با عنوان فکت شیت مطرح شده است. جزئیات تفاهمی که اگرچه نقشه راهی در اختیار ایران و 6 قدرت جهانی قرار داده تا به سوی دستیابی به توافق جامع قدم بردارند، اما دو طرف باید تا 10 تیر ماه تلاش کنند تا موضوعات باقی مانده را حل کرده و جزئیات را برای توافق نهایی کنند. کار فشرده تدوین توافق که در روزهای آینده آغاز خواهد شد. زمان و مکان دیدار بعدی طرفین هنوز اعلام نشده است.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد تازه ترین گفته‌های مقام‌های مذاکره کننده ایران و 6 قدرت جهانی برای رسیدن به یک تفاهم نظر درباره پارامترهای توافق جامع. اما خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در گزارشی نوشته که در حالی که واشنگتن و تهران به توافق تاریخی هسته‌ای نزدیک‌تر میشن، به نظر میرسه بسیاری از ایالت‌های آمریکا تحریم‌های خودشون علیه ایران رو حفظ می‌کنند. بر اساس گزارش این خبرگزاری، این وضعیت میتونه گرم شدن مناسبات بین دو کشور رو با دشواری مواجه کنه. از بهروز کارونی بشنویم.
به نوشته خبرگزاری رویترز، بیش از 20 ایالت آمریکا ایران را در فهرست تحریم‌های اقتصادی خود قرار دادند. از جمله شرکت‌ها از انجام معامله با صندوق‌های بازنشستگی که اعتبار آنها میلیاردها دلار است محرومند. نیمی از این 20 ایالت آمریکا تنها در صورتی به تحریم‌های خود علیه ایران پایان می‌دهند که تهران به گفته آنها از حمایت از تروریسم دست بردارد و یا اینکه تمام تحریم‌های دولت فدرال آمریکا علیه ایران لغو شود. در این میان حتی دو ایالت کانزاس و میسیسیپی در نظر دارند تا تحریم‌های جدیدی را علیه تهران وضع کنند. به نوشته رویترز، چشم‌انداز تحریم‌ها در سطح ایالتی و یا حتی تشدید تحریم‌ها در این سطح در شرایطی که دولت آمریکا به چشم‌انداز توافق هسته‌ای با ایران رسیده است، شکافی را بین دولت مرکزی و ایالت‌ها در زمینه سیاست خارجی ایجاد می‌کند. دان گایتس، سناتور جمهوری خواه از ایالت فلوریدا که در سال 2007 میلادی حامی وضع قوانین علیه شرکت‌های سرمایه‌گذار در بخش انرژی ایران بود، به رویترز گفت تحریم سرمایه‌گذاری ما به هیچ وجه با مذاکرات رئیس جمهوری آمریکا با ایران گره نخورده است. او افزود ایران باید تغییر چشمگیری در رفتار خود بدهد. ما هم لزوماً از دیدگاه‌های پرزیدنت اوباما و یا هر رئیس جمهوری دیگر درباره ایران تبعیت نمی‌کنیم. به نوشته رویترز، در صورت توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1، تحریم‌های آمریکا علیه ایران در زمینه فروش نفت به سایر کشورها لغو می‌شود و در عین حال محدودیت‌ها در مورد سیستم اقتصادی ایران نیز کمتر خواهد شد. با این همه تحریم‌های دولت فدرال آمریکا علیه ایران که با موضوعاتی مانند حقوق بشر و تروریسم گره خورده است باقی خواهند ماند. در این میان قانونگذاران در ایالت‌های جورجیا، فلوریدا و میشیگان گفتند که قصدی برای تغییر سیاستشان در قبال ایران حتی در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای ندارند. به نوشته رویترز، مقام‌های دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به درخواست این خبرگزاری برای پاسخگویی در مورد سیاست تحریم ایالت‌ها در قبال آن کشور پاسخ ندادند. همچنین برنادت میهن، سخنگوی کاخ سفید، به طور مستقیم به درخواست رویترز در این مورد پاسخ نداد، ولی بیان کرد که تنها تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران در صورت دستیابی به توافق برداشته خواهند شد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 توافق کردند که تا روز 9 تیر ماه سال جاری به توافق جامع هسته‌ای دست یابند. در این میان مقام‌های ایران تأکید کرده‌اند که دستیابی به این توافق مشروط به لغو تمامی تحریم‌ها علیه آن کشور از همان روز اجرای توافق است.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید در مورد این موضوع که واشنگتن و تهران به توافق تاریخی هسته‌ای نزدیک‌تر میشن، اما بسیاری از ایالت‌های آمریکایی تحریم‌های خودشون علیه ایران رو حفظ می‌کنند.
با فرارسیدن بهار، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می‌توانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5 و نیم عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
اگه برای شنیدن صدای ما با این تفاصیلی که اعلام شد باز هم مشکل داشتید، خواهش میکنیم به اطلاع ما برسونید که در چه ساعتی و کجا بودید که برای شنیدن صدای رادیو فردا مشکل داشتید، چه از طریق تلفن پیامگیر ما، چه از طریق صفحه فیسبوک ما یا از طریق ایمیل info@radiofarda.com. مجله شامگاهی رو ادامه میدیم. باز هم یک گزارش میشنویم در ادامه. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز دوشنبه ممنوعیت تحویل سیستم موشکی S-300 رو به ایران لغو کرد. خبرگزاری ایتارتاس گزارش داده در فرمان رئیس جمهوری روسیه ممنوعیت انتقال این موشک‌ها از خاک روسیه به ایران هم لغو شده. مسکو و تهران در سال 2007 میلادی توافق کرده بودند که روسیه در ازای دریافت 800 میلیون دلار سیستم موشکی S-300 را به ایران تحویل بده، اما بعد از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران در سال 2010 میلادی مسکو از اجرای این توافقنامه سر باز زد. از رضا جمالی بشنویم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه فرمانی را امضا کرد که طی آن ممنوعیت تحویل سامانه ضد هوایی S-300 به ایران برداشته می شود. طبق این فرمان تحویل این سامانه ضد هوایی پیشرفته از طریق خاک روسیه یا از راه هوایی و دریایی به ایران هموار می شود. آنطور که خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت دفاع روسیه اعلام کرده، در صورت اتخاذ تصمیم سیاسی تحویل این سیستم ضد هوایی به ایران سریع و فوری خواهد بود. رجب سفروف مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه درباره علت اتخاذ تصمیم سیاسی روسیه در این مقطع برای تحویل سامانه‌های موشکی S-300 به ایران میگوید:
فرمان آقای پوتین یک اشاره محکمی هست در رابطه با آغاز استراتژی جدید نظامی روسیه که حضور خودش را در موضوع امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی باید پررنگ بکنه و این معرض‌های اول دفاعی خود روسیه خواهد شد. مطمئناً روابط امروزه روسیه با آمریکا و اتحاد اروپا روی این تصمیم جناب آقای پوتین تأثیر گذاشته. مطمئناً دنیا داره به سمت برقراری ارتباط با ایران داره میره، جامعه جهانی و رقابتی بین المللی برای حضور در بازار ایران این هم نقش داره در تصمیم جناب آقای پوتین.
موشک ضد هوایی S-300 از پیشرفته ترین سیستم های ضد هوایی در جهان است که دستیابی ایران به آن می تواند در معادلات مربوط به حملات هوایی خارجی به تأسیسات هسته‌ای‌اش تغییراتی ایجاد کند. حسین آریان کارشناس نظامی در لندن درباره مشخصات موشک ضد هوایی S-300 به رادیو فردا می گوید:
موشک S-300 یک موشک میانبرد دوربرده که میتونه برای هدفهای هوایی، مثلا هواپیماهای نزدیک شونده، موشکهای کروز، موشکهای بالستیک مورد استفاده قرار بگیره و تا فاصله 150 کیلومتر میتونه هدف‌های متعددی رو مورد هدف قرار بده و حتی این استعداد داره که 100 هدف رو در آن واحد رهگیری بکنه و بعد از انتخاب بر روی اینا شلیک بکنه. این سامانه با توجه به سامانه قبلی که ایران از روسیه گرفته بود به نام تور M1 میتونه یک پوشش تقریبا کامل هوایی به ایران بده. تأکید میکنم که سیستم و سامانه دفاعیه.
مسکو سال 2007 به دنبال قراردادی 800 میلیون دلاری با تهران متعهد شد که سامانه دفاعی موشکی S-300 را در اختیار ایران قرار دهد، اما اجرای این قرارداد به خاطر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای ایران در سال 2010 معلق شد. مهران براتی تحلیلگر روابط بین‌الملل در آلمان درباره پیشینه این قرارداد نظامی میان ایران و روسیه به رادیو فردا می‌گوید:
این اقدام روسیه برمیگرده به مصوبه 1929 شورای امنیت که خود روسیه هم رأی به اون داده بود، ممنوعیت داد و ستد تسلیحاتی به ویژه موشکی با ایران. ایران بعد از این ممنوعیت شکایت به دادگاه بین‌المللی کرده و خواستار غرامتی چیزی در حدود 4 میلیارد دلار شده. در این میان روسیه به ایران پیشنهاد کرده بود که به جای موشک‌های S-300 یه سیستم دیگری که به نام آنتی 2500 رو به ایران بدن. میگفتن این ورژن مدرن‌تر اون S-300 ولی این واقعیت نداره، بنا به احتیاجات نظامی جمهوری اسلامی خودداری کردن از پذیرفتن اون. روسیه فکر میکنه که بر رو در 3-4 ماه آینده احتمالاً این مصوبه شورای امنیت 1929 ملغا خواهد شد و به همین دلیل اون زمان میتونه این موشک‌ها رو به ایران تحویل بده.
وزارت خارجه روسیه نیز روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد با پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای منعی برای تحویل موشک‌های S-300 به ایران در این مقطع وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این بیانیه تأکید کرده که سامانه موشکی S-300 تهدیدی برای هیچ کشوری در منطقه از جمله اسرائیل نیست.
گزارش رضا جمالی را شنیدید در مورد دستور رئیس جمهور روسیه در مورد ممنوعیت تحویل سیستم موشکی S-300 و لغو این ممنوعیت برای فروش به ایران. جزئیات را در سایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com.
امروزه عدم مدیریت و بی‌عرضگی به جایی رسیده که از کار دادن به زنان کشور خودمون هم وحشت داریم، یعنی چون محلی نیست برای اشتغال اونها، در نتیجه میای متوسل میشیم به مسائل مذهبی و غیره که این زن اینجا نباید باشه، اونجا نباید باشه، این کار نباید بکنه، زن بچه دار مقدمه. و چه اصراری هست که اگر یک زنی فرض کنیم شوهرش مرده و بچه داره، این چه فرق میکنه با مردی که بچه داره؟ این سرپرست خانواده است، چون زن نباید باید در تقدم و دو کار بگیره. اینها زشته، اینها در تاریخ ثبت میشه.
با توجه به عدم سهمیه برای خانم‌ها در استخدام کشوری اورژانس تهران، آیا خانم‌ها به خدمات اورژانسی احتیاج ندارن؟ اگر دارن با حذف خانم‌ها و استخدام آقایون، عفاف و ایجاب و امر به معروف و نهی از منکر رو چطور میشه توجیه کرد؟
این فاجعه‌ای که برای دو جوان ایرانی در عربستان اتفاق افتاده به مردم ایران تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که دولت مردانم به خود بیان یک فکری بردارن.
خواستم بگم تو را به خودم بگم این ملت بیدارشن بابا، ول کنن این حجی رو، نمیدونم اینقدر بدبخت و بیچاره داریم تو این مملکت خودمون که به شمار نمیان. تو را خدا دست برده این پولا رو ندید دهن عربا. خیلی ممنون، خدافظ.
شما که همه موافق دون هستن و جمهوری اسلامی رو قبول دارن، چرا این همه اعدام میکنی؟ این همه سرباز اجیر کردین برای چی؟ چرا اینقدر روزنامه‌نگارا رو به زندان میندازین، تهدید میکنین؟ چرا موسوی و کروبی رو آزاد نمیکنین؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه خواستار تشکیل دولت جدید در یمن شد و تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در تحولات سیاسی این کشور میتونه نقش داشته باشه. درگیری‌ها بین حوثی‌ها و نیروهای وفادار به رئیس جمهور یمن همچنان در جریان هست. در همین زمینه گفتگوی حسین قویمی رو بشنویم از رادیو فردا با ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا، که درباره تحولات میدانی در یمن میگه.
صبح امروز جنگنده‌های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی مواضع حوثی ها و متحدانشون یعنی نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن رو در شهر صنعا پایتخت یمن بمبارون کردند و به طور مشخص مدیریت ارهب هدف حمله قرار گرفته شده بود. خودروهای زرهی، انبار مهمات و موشک‌های این گروه ها رو در پایتخت یمن منهدم کردن، اینطور که سخنگوی عملیات طوفان قاطعیت آقای احمد العسیری اعلام کرده. ده حمله هوایی هم به شهر عتق مرکز استان جنوبی شبوه صورت گرفت. پایگاه‌های نظامی وابسته به علی عبدالله صالح، فرودگاه نظامی و پایگاه لشکر 21 بمباران شد. در شهر نفتخیز معرب نیروهای قبایل با نیروهای حوثی به شدت درگیر شدند. این حمله تلفات زیادی از دو طرف داشت که آمارش به طور مشخص اعلام نشده. نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح مناطقی در شهر عدن را هدف حملات توپخانه قرار دادن. گفته میشه 10 نفر در این حملات کشته و زخمی شدن. حوثی ها دارن همچنان سعی میکنن به مرکز شهر عدن نزدیک بشن که هم با مقاومت قبایل و هم با بمباران نیروهای ائتلاف روبرو میشن.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در باره تحولات یمن حرفای زده و همچنین در خود یمن برای تشکیل دولت هم گزارش‌های منتشر شده. ممکنه در این مورد هم برای ما توضیح بدین؟
بله، محمد جواد ظریف که در قزاقستان صحبت می‌کرد خواستار تشکیل دولت جدیدی در یمن شد. آقای ظریف گفته ایران آماده است که در انتقال سیاسی در یمن نقش ایفا کنه، همینطور که قبلا در تشکیل دولت افغانستان نقش ایفا کرده بود. این صحبت‌های آقای ظریف همزمان شده با اقدام عبدربه منصور هادی، رئیس جمهور یمن که در خارج از این کشور به سر می‌بره و گویا در عربستان سعودی هست، در انتخاب خالد بها نخست وزیر سابق به عنوان معاون و جانشین خودش در یمن. انتخاب آقای بها میتونه زمینه ای باشه برای آغاز گفتگوها میان طرفای یمنی، چرا که خالد بها از شخصیت‌های محبوب میان طیف‌های مختلف و گروه‌های مختلف در یمن هست و حتی گروه‌های رقیب هم به نوعی آقای بها رو قبول دارن. شاید آقای بها با توجه به نفوذ و محبوبیتی که داره بتونه طرف‌های یمنی رو متقاعد به گفتگو بکنه. دولت عربستان سعودی در جلسه امروز خودش از انتخاب آقای بها به عنوان جانشین رئیس جمهور در یمن استقبال کرد.
آقای جزیری، درباره یمن هم بین پاکستان و امارات متحده عربی ظاهرا اختلاف نظرهایی به وجود اومده و تنشی بین روابط دو کشور ایجاد شده، درسته؟
درسته. چند روز پیش محمد انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی در توییتر خودش انتقاد کرده بود از مصوبه پارلمان پاکستان در بی‌طرفی در جنگ که در یمن در حال انجام هست و گفته بود پاکستان باید انتخاب کنه میان وضعیتی که درش قرار داره و خطری که اون رو تهدید میکنه در صورت ائتلاف نکردن با کشورهای عربی و میان منافع استراتژیک خودش با کشورهای عربی. این صحبت‌های محمد انور قرقاش واکنش وزیر کشور پاکستان رو در پی داشت. وزیر کشور پاکستان آقای قرقاش رو متهم کرد که به عزت ملی پاکستانی‌ها به گفتش توهین کرده. گفته این که یک وزیر اماراتی پاکستان رو تهدید کنه تأمل برانگیز، اظهارات این وزیر پاکستانی طبق اصول روابط بین الملل نیست و با تمام هنجارهای رایج دیپلماتیک مغایرت داره.
گفتگویی که شنیدید در مورد وضعیت امروز یمن بود و اینکه وزیر امور خارجه ایران خواستار تشکیل دولت جدید در یمن شده. حسین قویمی از رادیو فردا در مورد آخرین تحولات یمن با ایلیا جزائری گفتگو میکرد، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه که در حال حاضر در رادیو فرداست. اما در شرایطی که منازعه یمن ادامه داره، وزیر خارجه ایران همونطور که شنیدید پیشنهاد داده که این دولت جدید در این کشور با برگزاری کنفرانسی مشابه کنفرانس بن تشکیل بشه. کنفرانس بن سالها پیش با هدف تعیین حکومت افغانستان تشکیل شده بود. از بابک غفوری آذر میشنویم.
پیشنهاد تازه ایران برای حل بحران یمن. محمد جواد ظریف میگوید کنفرانسی مشابه کنفرانس بن که برای آینده سیاسی افغانستان برگزار شد برای یمن هم تشکیل شود و در آن برای این کشور دولتی تازه انتخاب شود. کنفرانس بن دسامبر سال 2001 میلادی با هدف تشکیل حکومت افغانستان پس از طالبان برگزار شد و در جریان آن چهره‌های برجسته سیاست این کشور توافق کردند برای تشکیل دولت موقت از حامد کرزی حمایت کنند، چهره‌ای که بعداً رئیس جمهوری افغانستان شد. 14 سال بعد از این کنفرانس، حالا آقای ظریف در جریان سفری دو روزه به قزاقستان با اشاره به حضورش در این کنفرانس گفته میتوان کنفرانس مشابهی هم برای یمن تشکیل داد و در آنجا خود یمنی‌ها درباره آیندهشان تصمیم بگیرند. او تأکید کرده که جمهوری اسلامی در تحولات سیاسی این کشور میتواند نقش داشته باشد. وزیر خارجه ایران در شرایطی از تشکیل دولت جدید در یمن سخن میگوید که عربستان سعودی با انجام حمله هوایی به این کشور شورشیان حوثی را هدف قرار داده است، اقدامی که با اعتراض شدید ایران مواجه شده است. ایران از شورشیان حوثی حمایت میکند. محمد جواد ظریف روز دوشنبه علاوه بر مطرح کردن پیشنهاد تازه‌اش، بار دیگر خواستار توقف حملات هوایی عربستان سعودی در یمن شد. او گفت این حملات تنها باعث کینه و دشمنی می شود. وزیر خارجه ایران سه روز قبل نیز در صفحه توییترش نوشته بود جمهوری اسلامی خواستار آتش‌بس در یمن، کمک‌های بشردوستانه به این کشور، انجام گفتگوهای داخلی میان یمنی‌ها و تشکیل دولتی فراگیر است. اما همتای عربستانی آقای ظریف سعود الفیصل روز یکشنبه درخواست ایران برای آتش‌بس در یمن را رد کرد و گفت که عملیات هوایی عربستان و دیگر کشورهای عرب برای حمایت از دولت قانونی یمن است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در آخرین سخنرانیش به عربستان هشدار داد که در این نبرد شکست خواهد خورد و آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران نیز این اقدام عربستان سعودی را اشتباهی فاحش و ویرانگر خوانده که به گفته او عواقبی شوم در پی خواهد داشت.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید در مورد مسائل مربوط به یمن، منازعه یمن و سخنان وزیر خارجه ایران برای تشکیل دولت جدید در این کشور با برگزاری کنفرانسی مشابه کنفرانس بن. متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. شب و روز بر شما خوش.